در اینها ممانعت بکنه. مجموعه این نکات و نکات دیگری که در بحث مدیریت تغذیه بیماران دیابتی ما معمولا انجام میدیم کمک میکنه در کنار دارو درمانی و انسولین درمانی که بیمار کنترل مطلوب قند خون رو داشته باشه و انشاءالله عزیزان ما و پزشکان ما در حقیقت برخی از این توصیه ها رو خودشون میتونن انجام بدن، اما طبیعتا برای تنظیم یک برنامه غذایی در بیمار دیابتی خواهشمون از عزیزان این هست که اینها رو به کارشناسان تغذیه ما در کل کشور ارجاع بدن تا به صورت یک تیم درمانی و تیم سلامت اینها بتونن به مدیریت بیمار دیابتی کمک بکنن. خدا نگهدار.
خب خیلی ممنون هستیم جناب آقای دکتر اسماعیل زاده، جناب آقای دکتر احمد اسماعیل زاده متخصص تغذیه بالینی و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران که این نکات مهم رو گفتند. گفتیم که واقعا صحبت ما در مورد دیابت امشب یک قطره است در دریا. مطالب ارزشمندی رو از جناب آقای دکتر ساسان شرقی شنیدیم، مطالبی رو هم جناب استاد جناب آقای دکتر احمد اسماعیل زاده متخصص تغذیه گفتن در مورد نکات تغذیه مهم که امیدوارم مورد توجه قرار گرفته باشه. و بیمار امشب ما هم که در قالب یک سوال مطرح شد، جناب آقای دکتر آیدین یعقوبی طراح پرسش هستن که من یک بار خیلی سریع این رو میخونم که ارتباط تلفنی ما هم با جناب آقای دکتر شرق دکتر یعقوبی برقرار بشه. بیمار امشب ما مردی هستن 65 ساله که دیابت خوب کنترل نشده دارن، به دلیل ضعف و بیحالی و تب و لوکوسیتوز به اورژانس آورده شدن و مشخص میشه که داوری در سطوح میانی بین انگشتان دوم و سوم پای راست وجود داره. استاد از ما پرسیدن که کدام اقدام مناسب برای کنترل شرایط فعلی بیمار هست و 5 گزینه رو هم مطرح کردن: قند خون کنترل بشه، دبریدمان و درناژ زخم بیمار انجام بشه، آنتی بیوتیک وسیع طیف به بیمار داده بشه و گزینه چهارم این که بیمار رو آماده کنیم برای قطع انگشت مبتلا و در نهایت هم احیا و سرم درمانی به نحو مناسب انجام بشه. خیلی موضوع پای دیابتی موضوع پیچیده‌ایه، واقعا هر بیمار با بیمار دیگه فرق میکنه و تا مبتلا نشین در درمان پای دیابتی شاید این حسی رو که الان ما نسبت به این موضوع داریم شاید درک نشه. متاسفانه بیماران جنبه‌های دیگه اون رو حس میکنن و این گرفتاری که یک بخشی از بدن داره دچار تخریب پیشرونده میشه و مشکلات زیادی رو ایجاد میکنه. ارتباط تلفنی ما هم با جناب آقای دکتر یعقوبی برقرار شده. خدمت استاد عزیز سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم و توضیحات ارزشمند شما رو میشنویم.
من مجدد سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. خب کیس مشخصی هست، کیسی که بالاخره اورژانس های بیمارستان ها بیمارستان های جنرال به خصوص احتمالاً مبتلا به همکاران باشید. در کیس البته مریض دیابتی هست با علائمی اومده که مشابه علائم تیپ سیرس و سپسیس هست و تو بینایی که انجام دادیم متوجه شدیم مریض یه پای دیابتی عفونی است که چه اقداماتی باید برای این مریض انجام بدیم. مثل همه مریضایی که به اورژانس ها مراجعه میکنن در حقیقت تمام این گزینه هایی که ما گذاشتیم، البته 4 تا از گزینه هایی که گذاشتیم، همه اینها در سیر درمانی بیمار نقش مهم می دارن. یعنی ما برای تمام این بیماران دیابتی باید از اول مراقب وضعیت تنفسیشون باشیم، وضعیت در اصل از نظر شرایط هموداینامیکشون استیبل بشن با سرم های مناسبی که برای اینا تجویز می کنیم و اقدامات مشابه و در نهایت آنتی بیوتیک باید به اینها داده بشه، آنتی بیوتیک های وسیع‌طیفی که به صورت درمان امپایریک بهشون داده میشه که همون درمان تجربی هست که همه ما در اورژانس ها باهاش درگیر بودیم و در نهایت کنترل قند خون و از تمام این مسائل که بگذریم یه اقدامی برای کنترل زخم بیمار. اما این چیزی که ما در سوال مطرح کردیم منظورمون اینه که کدوم یکی از این اقدامات شالوده و اصل اساسی این پروسه مدیریت درمان مریض پای دیابتی هست که مد نظر ما در اصل دبریمان و درناژ زخم است. تو وقتی که در پروسه های سپسیس فرقی نمی کنه علتش چی باشه، تا وقتی که در این پروسه ها سورس کنترل را انجام ندیم، یعنی کنترل اون منشأ عفونی را انجام ندیم، تقریبا میشه گفت تمامی درمان های دیگه ما محکوم به شکسته. بارها بارها همکاران دیدن اگر مریضی شرایط عفونی داره، وقتی که میخوایم قندش رو کنترل کنیم به انسولین ما خوب جواب نمیده. ما به این وضعیت میگیم مقاومت به انسولین. در شرایط عفونی مقاومت به انسولین وجود داره. به خاطر همینه که تا وقتی سورس عفونی کنترل نشه قند مریض کنترل نمیشه. تا وقتی که سورس عفونی کنترل نشه درمان آنتی بیوتیکی ما پاسخ نخواهد داد. آنتی بیوتیک به جاهایی نفوذ میکنه که عروق داشته باشه. اگر جایی کالکشن چرکی ما داشته باشیم، به هیچ عنوان آنتی بیوتیک نفوذ واضحی توی اون مناطق نداره و به درمان ما جواب نمیده. برای همین همیشه در این بیماران باید بدونیم شالوده اصلی و اون چیزی که ما به دستیارمون توی اورژانس یاد دیدیم، بهشون میگیم اون ستون اصلی درمان سپسیس کنترل سورس عفونت است که توی این بیمار خاص باید دبریدمان و درناژ انجام بشه. دو تا نکته فقط من می‌خواستم سریع خدمتتون عرض کنم. یکی اینکه حتما در مریض‌های دیابتی یه ایمیجینگ مناسب قبل از اقدام اصلی ما حتما باید داشته باشیم، برای اینکه تعداد زیادی از این بیماران ممکنه جسم خارجی داخل زخمشون باشه که عامل عفونت اون باشه و این جسم خارجی ها گاهن میتونه توی ایمیجینگ پیدا بشه. از طرف ایمیجینگ به میزان نفوذ اون عفونت به ما کمک میکنه و ما نشون میده که چقدر این عفونت شدید هست. اینا هم همه مثل کوره یخ هستن، یعنی ممکنه ما از بیرون فقط یه تاول ببینیم ولی از داخل عفونت تا قسمت‌های تحتانی ساق و اینا نفوذ کرده باشه.
خب آقای دکتر بفرمایید.
و آخرین نکته هم که می‌خواستم خدمت همکاران عرض بکنم اینه که هیچ وقت سری سراغ درمان‌هایی مثل آمپوتیشن انگشت و در برداشتن انگشت و عمل‌های جراحی چنگی ما به هیچ عنوان نمی‌ریم. الان تقریباً با درمان‌های جدید و مراقبت‌های زخمی که جدید الان در اختیار پزشکان هست، تقریباً اکثریت این زخم‌ها کنترل خواهند شد و نیازی به آمپوتیشن ایجاد نخواهد شد.
خب من خیلی سریع اینا رو از شما بپرسم. اولا که گفتین در مورد ایمیجینگ چه تأثیر برداری انجام بدیم؟ عکس ساده بگیریم، MRI بفرستیم، سونوگرافی و عکس ساده بگیریم، هر سه تا رو درخواست بکنیم؟ آیا بیمارمون احتیاج به انجام پس از اینکه درناژ انجام شد احتیاج به آنژیوگرافی داره یا نداره؟ این نکات رو آقای دکتر به ما بگید.
بله، من فقط سریع خدمتتون عرض می‌کنم در مورد آنژیوگرافی. ببینید بیماران پای دیابتی همگی از نظر ما بیماران عروقی هستن،
درسته؟
مگر اینکه خلافش ثابت شه. بنابراین در مدیریت مریض‌های دیابتی حتما اگر در کنارتون هست از همکاران جراح عروق استفاده بفرمایید که اونام بیان بررسی بکنن. معمولا بیماران پای دیابتی که در معاینه بالینی نبض‌های دیستال واضحی دارن، این بهترین علامتیه که ما خیالمون راحت میشه مشکل این زخم بیمار مشکل عروقی نیست. الان با اومدن دستگاه‌های ABI ما میتونیم به بالا سر مریض‌ها ABI چک کنیم که البته فکر می‌کنم تعداد زیادی از همکاران پزشکی عمومیمون با این وسیله آشنا نباشن. یه دستگاه در اصل اون فلوی شریانی رو با دستگاه کنترل می‌کنن، چک می‌کنن و دقیق‌تر می‌تونه این عددها رو به ما بده. بنابراین اگر در اختیارشون نبود همون معاینه نبض ساده کمک کننده است. اگر بیمار پای دیابتی مراجعه کرد که نبض 20 ساله واضح داره، بهتر اینه که در اون شرایط فعلا مشکل عروقی رو صرف نظر کنیم، بپردازیم به کنترل عفونتش. در مورد ایمیجینگ هایی هم که شما فرمودین، برای اقدامات اولیه اورژانس ما یک گرافی ساده در اصل اندام کفایت میکنه، یعنی یک گرافی رخ و نیم رخ پوست کفایت میکنه. اقداماتمون رو انجام میدیم، اما در سیر درمانمون ممکنه نیاز داشته باشیم به روش هایی مثل MRI، به خصوص در مواردی که ترشح چرکی و میزان نفوذ زخم ما رو مشکوک میکنه به پروسه هایی مثل استئومیلیت مزمن، ممکنه نیاز باشه که از روش های پیشرفته تر مثل MRI یا CT scan استفاده کنیم. اما در بعد به کار یک گرافی ساده کفایت میکنه. کلینیسیان های امروزی، بچه هایی که امروز دارن در دوران دانشجوییشون هست، ما همیشه توصیه‌مون بر اینه که با دستگاه سونوگرافی آشنا بشن و کارهای بالینی خودشون رو باید بتونن خودشون انجام بدن. امروز خیلی از بچه هایی که تازه فارغ التحصیل میشن دوره های سونوگرافی رو که میرن میگذرونن، این بیماران رو حتی میتونن با پروب سونوگرافی وجود کالکشن و وجود در اصل آبسه های زیر جلدی وضعیت عروقی اندام رو در کنار این تصویر برداری که درخواست میکنن خودشون در بالین مریض هم چک کنن. در اسونوگرافی امروزه به عنوان یک جزئی از معاینات بالینی مد نظر ما هست.
جناب آقای دکتر یعقوبی خیلی ممنون هستیم، سوال خیلی زیاد داشتیم ولی وقت برنامه دیگه رسید به ثانیه های آخر. از طرح این پرسش ممنونیم به خاطر اینکه ما رو آگاه کرد نسبت به موضوع پای دیابتی و حساسیت های مربوط به اون و نکته اساسی انجام دبریدمان و درناژ زخم. و خب خیلی موارد هم داریم که همونطور که فهمیدید مثل کوه یخ باز که میکنیم تازه توش میفهمیم چه خبره و بعدش هم وقتی این پرده های کف پا و تاندون ها درگیر هستن همش سوال ما اینه که با این عروق هایپو با این نسوج هایپو واسکولر که گرفتار هستن باید چه کار بکنیم. و بعدش پرسش من که حالا دیگه آقای میلانی هم به ما اخطار میدن که وقت تموم شده اینه که وقتی ما مجبور میشیم به خاطر گرفتاری استخوان ها رو برداریم عملا یک بافت بدون اسکلت داریم که شاید آمپوتاسیون براش میتونه موثرتر باشه. اما اجازه میخوام که حالا در این مورد صحبت نکنیم، بگذاریم این موضوع رو در برنامه های دیگر، شاید فرصتی پیش آمد و دوباره تونستیم با حضرت عالی در این مورد به گفتگوی خیلی کاملتر بنشینیم. اگر اجازه بدید با شما خداحافظی کنم.
خواهش میکنم، منم آرزوی موفقیت برای شما دارم و شنوندگان عزیز.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. خدا
و خدا نگهدار همه شما شنوندگان صمیمی شبکه رادیوی سلامت. برنامه سپهر دانش همه شما رو به خدا می سپاریم.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
دو ثانیه با غزه.
جانباز البرزی خانه 140 متری خود را به جبهه مقاومت اهدا کرد. حمیدرضا احمدی جانباز البرزی با مشارکت در طرح لبیک یک باب منزل 140 متری در محمد شهر را به جبهه مقاومت اهدا کرد. قیام ایل بختیاری در حمایت از غزه و لبنان. ایل بختیاری یکی از فرش‌های دستباف گرانبهای خود را تقدیم به پویش ایران همدل کردند. اهدای بیش از 2 کیلوگرم طلا توسط مردم استان چهارمحال بختیاری به مقاومت.
زنجیره پویش همدلی مردم ایران همچنان به هم پیوسته و پا برجاست.
مردم جونشون میدن، طلا که ارزشی نداره، پول که ارزشی نداره.
یه یادگار مادرم بود، یه دخترم که فوت کرده، یکم برای خودم.
85,000 تن حجم بمب‌هایی که اشغالگران بر سر اهالی غزه ریخته‌اند. دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه اعلام کرد که ارتش صهیونیستی ظرف 399 روز بالغ بر 85,000 تن بمب و انواع موشک بر سر مردم بی‌دفاع غزه ریخته است. و 2000 bombs are being dropped on innocent civilians both in Gaza and in Lebanon. انتقاد صریح به حمایت انگلیس از اسرائیل. شوکت آدام نماینده پارلمان بریتانیا از حمایت کشورش از اسرائیل انتقاد کرد. بمب‌هایی به وزن 2000 پوند توسط جت‌های جنگنده F-35 و روی غیرنظامیان بی‌گناه در غزه و لبنان پرتاب می‌شود که ما برخی از قطعات آن را تأمین می‌کنیم.
غزه تنها نیست.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت. قضا،
سلامت، زندگی.
زندگی
به نام خالق خوبی ها و زیبایی ها. سلام بر شما. نیم روزتون بخیر باشه، لحظه هاتون پر از آرامش. متشکریم از همراهیتون با رادیو سلامت و یکی دیگه از برنامه های قضا، سلامت، زندگی. از گروه بهداشت و تندرستی در خدمت شما هستیم. طی روزهای هفته با حضور کارشناسان محترم دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی می‌پردازیم به موضوعات متنوع در حوزه این دو دانش بزرگ و ارزشمند. امیدواریم که شما هم امروز شنونده باشید، این گفتگو هم مورد توجه و استفادهتون قرار بگیره. لطفاً اگر پرسشی، نظری، پیشنهادی یا انتقادی هم دارید مطرح کنید از طریق ارسال پیامک به شماره 30102. این گفتگو چربی‌های گیاهی و توجهات تغذیه‌ای آنها با حضور کارشناس مهمان محترم آقای دکتر سید ضیاءالدین مظهری، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه.
بانوی عادی خدا، سلام از خانقه سالی و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان گرانقدر این برنامه و خسته نباشید از کنم برای افرادی که در پشت صحنه این امکان فراهم کردن که صدای ما به گوش این عزیزان برسه.
ممنون از حضور شما و بزرگواران در حوزه دانش تغذیه که آگاهی بخشی میکنین و چقدر میتونه توصیه های خوب شما تاثیرگذار باشه در اینکه بیشتر به برنامه غذاییمون و وضعیت تغذیه‌مون توجه داشته باشیم و جدی به این موضوع پی ببریم و اهمیت بدیم که چقدر تغذیه میتونه در سلامتمون نقش و جایگاه داشته باشه.
100%.
آقای دکتر مصری، ابتدا بفرمایید که میزان نیاز بدن به چربی‌ها به چه صورت است در سنین مختلف، حالا اگر بخوایم بررسی کنیم؟
ببینید، بر مبنای توصیه سازمان بهداشت جهانی باید مقدار انرژیش که از انواع چربی‌ها ما دریافت می‌کنیم در روز ما بین 15-30% کل انرژی باشه و این مقدار اگر ما فرض کنیم یک فردی 2200 کیلو کالری انرژی لازم داره، 30% این تقریبا میشه 660 کیلو کالوری و چون هر گرم چربی چه اشباه شده باشه چه مایع باشه به ازای هر گرم 9 کیلو کالوری داره، اگر ما اینا تقسیم بکنیم به 9 معادل 73.333 گرم چربی ما احتیاج داریم. منتها مسئله‌ای که مهمه و عزیزان توجه نمی‌کنن، ما 50% این چربی‌ها را با غذاهای مختلف دریافت می‌کنیم. نصف این چربی باید به حساب مواد غذایی حاوی چربی‌ها گذاشته بشه و نصف بعدی شامل روغن‌ها و چربی‌هایی میشه که راجع به اون بحث خواهیم کرد.
یعنی چربی‌های پنهان در مواد غذایی میشه اون 50%،
بله،
اون چربی که اضافه می‌کنیم برای پخت و پز میشه اون 50% دیگه.
ما
که
ما فعلا به این اشاره می‌کنیم که ما هر چی که می‌خوریم مثل شیر و لبنیات چربی داره، گوشت‌های سفید و قرمز،
بله،
ماکیان و آبزیان چربی داره، هرچی که دانه ها و مغز های روغنی چربی داره. بنابراین اینها را ناچاری ما در جیره غذایمون بخوریم تا بتونیم ریز مغذی های مورد نیاز بدن را همراه این انرژی که دریافت میکنیم در اختیار میلیاردها سلول فعالی که هستی و زندگی ما بستگی به فعالیت سیونا داره تامین بشه.
بله، پس 15-30% کل انرژی دریافتی ما باید مربوط به چربی ها باشه،
حداقل 15-30% و این چربی ها مثل شمشیر دودمن، ضمن این که محاسن بسیار گسترده‌ای دارم و فعالیت های عدیده را در بدن ما به عهده می گیرن، اسراف، تفرید، عدم تعادل میتونه بر ما بیماری‌های مختلفی را هم زمینه سازی بکنن.
آمینی تو مسئله این حداقل و حداکثر در کسانی که بخوان رژیم‌های لاغری کاهش وزن داشته باشن یا اینکه آدم‌های چاقی باشن یا در مرز یه سری از بیماری‌های قلب و عروق باشن و بعد چربی کنترل بشه سنجیده میشه.
با توجه به اینکه ما گفتیم که به ازای مقدار کل کالوری که دریافت میکنیم بین 15-30% باشه، خب طبیعتاً اون که میخواد کالوریش کم بکنه چربی کمتری باید میل بکنه، بلی، چون یکی از منابع غنی انرژی است که به اندازه 2 برابر کربوهیدرات ها و لیپیدها یا چربی ها انرژی داره.
بلی،
البته نوع اینها با هم متفاوتی که در طول بحثمون که شما هدایت خواهید کرد ما به آنها خواهیم پرداخت.
خیلی خوشحالم این جلسه در خدمت شما هستیم و یاد میگیریم از دانش شما، دانش ارزشمندتون، استاد ارجمندم در حوزه تغذیه. به اتفاق شنونده یه بخش گزارش باشیم آقای دکتر مصری و دوستان شنونده که همکارم خانم سارا اکبری برامون آماده کردن، چربی های گیاهی و توجهات تغذیه‌ای مربوط به آنها.
متشکرم. سلام میکنم به شما همکاران خوبم. سلام به همه شنوندگان رادیو. ظهرتون بخیر و شادی باشه ان شاء الله. صدای من رو از بوستان ملت میشنوید و کنار یه خانم عزیز هستم. حالتون چطوره؟
خیلی خوبم، عالی.
خدا رو شکر. زیبایی های طبیعت رو میبینید، قطعا هم باید حالتون خوب باشه.
وقتی خالق اینقدر حواسش به ماست، ما میتونیم شکوه خدا رو ببینیم و چقدر زیباست که حالمون خوب باشه و این انتقال بدیم به دیگران، چون این انرژی مثبت میتونه خیلی زندگی دیگران رو تغییر بده.
یکی از نعمتهایی که خداوند به ما داده و باید قدرش رو بدونیم سلامتیه. چقدر حواستون به سلامتی خودتون هست؟
سلامتی یه تاجی روی سر که هر کسی در خانواده باید اون رو ملاحظه کنه، مراد کنه، میتونه اون رو حتی در تمام فامیل با نشر صحبت یا انجام دادن غذاهای خوب این رو نسبت به دیگران اشاره بده.
بخشی از حفظ سلامتی ما برمیگرده به تغذیه‌مون. خودتون چقدر با روغن‌های گیاهی آشنایی دارید؟
من بیشتر از روغن‌های گیاهی استفاده میکنم. روغن زیتون هست، روغن بادام زمینی هست، روغن گردو هست و روغن هسته انگور هست و اینها رو من خیلی مخصوصاً احساس میکنم وقتی طعم غذا خوشمزه تره و سالم تره، چرا که نه؟ برای همین سعی میکنم بیشتر از این استفاده کنم.
چه مصارفی داری؟
من در داخل سالاد استفاده میکنم که روغن زیتون هست. بیشتر روی سالاد و روی غذای فرزندانم میریزم چون فوق العاده خاصیت داره.
میدونی چه خواصی داره؟
زیتون اولا که ویتامین داره، دوما برای ترمیم مو و ترمیم پوست و بسیار از ناراحتی پوستی تاثیر بسیار زیبایی داره و من به خاطر اینکه یکی از دوستانم تاکید کرد هر روز این استفاده کن، من بیشتر در غذای زندگیم گنجوندمش.
درود بر شما. خیلی متشکرم. چهار ستون بدنتون سالم.
تشکر میکنم. روز قشنگی داشته باشید.
متشکرم. خداحافظتون.
خداحافظ.
آرزوی ما سلامت و سعادت روز افزون برای شما هم میهنان عزیزمونه. خیلی متشکریم از همراهیتون با رادیو سلامت، برنامه غذا سلامت زندگی. طی روزهای هفته در خدمت شما هستیم از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. امروز هم میپردازیم به موضوع چربی های گیاهی و توجهات تغذیه‌ای مربوط به این گروه از مواد غذایی. آقای دکتر سید ضیاءالدین مظهری، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد محترم دانشگاه، هم مهمان خوب ما هستن در این گفتگو. آقای دکتر، داشتین با دقت به گزارش گوش میکردین، بفرمید. خواهش میکنم، نکته های لازم.
چربی ها از واحد های کوچیکی ساخته شدن که به اینها میگن که اسیدهای چرب. اسیدهای چرب به چند دسته تقسیم میشن: اسیدهای چرب اشباع شده و اسیدهای چرب اشباع نشده تک باندی و چند باندی. اینا از نظر دارا بودن مقدار اسیدهای چرب اشباع شده و اشباع نشده میتونن خاصیت فیزیکی خاصی را به ما القا بکنن. معمولا در دمای اتاق چربی هایی که حاوی اسیدهای چرب اشباع شده هستند جامدند و چربی هایی که حاوی اسیدهای چربی اشباع نشده هستند مایع هستند.
بله.
و خود این چربی های مایع هم که ما از طریق گیاهان و بعض دانه ها به دست میاد استفاده می کنیم، باز تقسیم میشه به اونهایی که یک باند مضاعف دارن.
بله.
که به اینا میگم موفا، تک باندی، و چربی هایی که چندین باند مضاعف دارن به اینا میگم پوفا. خواص و به اصطلاح وظایف مختلفی را اینها در بدن به عهده دارن. پس بنابراین اگر ما به چربی های که از گیاهان عاید میشه نگاه کنیم، بعضی از گیاهان هم دارای اسیدهای چرب اشباع نشده هستن، مثل نارگیل، مثل پالم. ولی اغلب روغن هایی که از گیاهان استخراج میشه دارای اسیدهای چرب اشباع نشده هستند. به حالت مایع اینها در دمای اتاق خودشون رو نشون میدن.
آقای دکتر، پالم و نارگیل رو که فرمودین، اونا مایع هستن؟
اینا تنها گیاهانی هستن که روغن جامد، و پالم انواع اقسام داره، هم مایعش داره هم جامدم هست در تک بادش از اسیدهای چرب اشباع نشده.
بله. و سوالی که الان مطرح هست این که کدوم گروه از چربی های گیاهی سالم و کدوم ناسالم هستن؟ به همین اشباع و غیر اشباع میشه اشاره کرد؟
ببینیم ما معمولا چربی های مایع را میگیم سالمتره به چند علت، ولی من اشاره میکنم که با